اینجا کجاست چادر خاکی چه می کنی تنها ترین نشانه پاکی چه می کنی
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، برامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زن
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان ارجمند رادیو سراسری معارف، خدمت شما بزرگواران سلام میگم. انشاءالله که حالتون خوبه و فرصت دارید با برنامه زمزم احکام رادیو معارف همراه باشید. مهمان عزیز و ارجمند ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحید پور هستن. موضوع فقهی وصیت رو با این بزرگوار بررسی میکنیم و احکامش رو از زبان ایشون میشنویم. جناب استاد وحید پور، خدمتون سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. در موضوع وصیت سوالهای زیادی قابل طرح هست که حضرت عالی الحمدلله در فرصت گذشته به بخش از اونها پاسخ گفتید. یکی از سوالها که میخوام در این برنامه خدمتون بگم، مواردی که مگه وصیتش برای اموال بعد از خودش به بیش از ثلث هست، تکلیف از نظر شرعی چیه؟
این که کسی بیشتر از ثلث وصیت کرده باشه کار حرامی نکرده، منتها خب شاید آشنایی نداشته و شاید هم این احتمال رو میداده که ورثه به وصیت عمل بکنن. گفته خیلی خوب، حالا ما به اصطلاح تیری رو میزنیم، حالا به هدف خورد خورد، نخورد نخورد، اب نداره، ما وصیت بیشتر از ثلث میکنیم. مثلا وصیت کرده است که به فلان جا کمک بشه این مقدار، به فلان جا مقداران هم تعیین کرده. اینا بعد از مرگ شخص وصیت کننده وقتی حساب کتاب میکنن میبینن که بدهی ها رو دادن، مونده بقیه مال. خب ثلثش چقدر میشه؟ ثلثش مقداری است که اصلا نمیتونه تامین بکنه خواسته های میت را. دو راه داره. به مقدار ثلثش قطعا باید بدن. نمیتونن میگن حالا که بیشتر از ثلث وصیت کرده اصلش ما این کارو نمیکنیم. نه. به مقدار ثلثش باید به وصیت عمل بکنن. ببینن کدوما مقدمه. اینم خودش نکته است. خب به مقدار ثلث که میخوان عمل بکنن کدوم یکی از این موارد را؟ هر کدوم که به ترتیب میت خودش تعیین کرده. مثلا گفته است که به عنوان مثال، مثلا بخشی از مالم رو این مقدار به بیمارستان کمک کنید، بخشی از این مال به مسجد کمک کنید. اگر اول گفته بیمارستان، باید اول برم به بیمارستان کمک بکنم. تا به مقدار ثلث. مازاد بر ثلث دو راه داره. یا اصلا مازاد بر ثلث را عمل نمی کنن، اشکال نداره، میگن دیگه مازاد بر ثلث مال خودمونه، تقسیم میشه بین ما. یا این است که مازاد بر ثلث رو هم عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی اجازه میکنن. اصطلاحا میگن که زیاده بر ثلث وصیت نافذ نیست، یعنی اثر نداره، مگر با اجازه ورثه، اگر ورثه اجازه کردن. و اینم خودش یه بحثی داره. آقای موسوی نجات همشون اجازه بکنن، بعضیشون اجازه بکنن؟ خب همه باید اجازه بکنن. چرا؟ چون این باقی مونده صلح مال همه است، سهم همه است، مشاع شریکن. اگر یکی گفت من راضی نیستم، باید سهم او را از ارث کامل بدن، سهم شریکشو بدن. بقیه اگر دوست داشتن که وصیت میت عملی بشود، مازاد بر صلح را از جیب خودشون بدن. نکته مهم اینه که اجازه وارث یعنی امضا، یعنی در واقع وصیت شخص میت را امضا میکنن، یعنی ابراز و اظهار یا به گفتار است یا به رفتار است که دلالت کند بر این که اون وصیت رو اینها امضا کردن. البته فوریت هم لازم نیست بله. که فورا این کارو بکنن، نه فوریت هم لازم نیست، اگر با تأخیر هم باشه مانعی نداره.
بله. جناب آقای وحیدپور، گاهی پیش میاد در مواردی که به میت دیگه میرسه، آیا اینجا سهمی به میت میرسه و اگر سهمی هست چگونه باید هزینه بشه؟ اون بازماندگان چه تکلیفی دارن؟ چون این مسئله خیلی به بحث ما نزدیک هست، من این سوالو خدمتون مطرح کردم.
ببینید، نمیتونم حالا بگم زیاد اتفاق میفته، ولی واقعا مبتلا به امروزه با این حوادث، با این تصادفات کم نیست. دیه میت که دیه در واقع دیه مرگ است، میدونید ما دو جور دیه داریم، یه دیه اعضا داریم که فرض کنید در یه تصادف یه کسی مثلا آسیب جزئی میبینه دیه میگیره، خب این که دیگه نمرده، این دیه میره تو جیب خودش، این که معلومه، این اصلا مورد سوال نیست. ولی الان فرض این است که این دیه مرگ، دیه مرگ معناش این است که چون این از دنیا رفته میخوان دیه بدن. خب دیه مرگ که دیگه شخصی که از دنیا رفته زنده نیست که این دیه رو بگیره، چیکارش باید بکنن؟ اینجا میگن این دیه ملک میت است، ولو شخص مرده، ولو دیه رو بعد از مرگ میدن، اما این میره جزء اموال میت قرار میگیره. اینجاست که فرمودید با وصیت ارتباطش چیه، اینه. اون وقت اگر وصیت به ثلث کرده باشه اینجا اثر داره. اگر میت دویون داره، بدهی داره، بدهی ها رو از کل میپردازن، هر اندازه که موند اون وقت حالا وصیت به ثلث داره، اینجا ثمر داره و نتیجه این است که ثلث مجموع مال میت و دیه روهم دیه، هر چیش باقی مونده ثلث اون رو حساب میکنن، نه اینکه بگن نه نه دیه که مال ماست، دیه رو بیمه داده مال ما تقسیم میشه. خب این اشتباهه، دیه باید بره جز اموال میت، اصطلاحاً بشه جزء ترکه، هم دویون ازش خارج بشه و هم ثلث ازش خارج بشه. هر اندازه که باقی موند بعد از پرداخت بدهی ها و کنار گذاشتن ثلث، مابقیش بله، مابقیش اون وقت تقسیم بین ورثه میشه.
خیلی ممنون جناب استاد وحیدپور.
بنده متشکرم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. مغازه‌هایی که خیاطی انجام میدن، زمانی که درب این مغازه ها باز هست گربه رفت و آمد میکنه و ما لباسهایی رو که میدیم بدوزن، اگه موی گربه روی لباس باشه خواندن نماز با چنین لباسهایی چوک میداره؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای.
این سؤال حاکی از این است که سؤال کننده اجمالاً یا اهل احتیاط زیاد است یا وسواس است. چرا؟ چون که صرف رفت آمد گربه و یک مغازه‌ای دلیل بر این نمیشه که لباسی که شما اونجا دادید خیاطی بدوزند و میگیرید موی گربه روی اون باشد. و اگر فرض رفت آمد گربه زیاد هست و شما لباس رو هم دادید، دوختید، گرفتید، چیزی ندیدید، اولا تفحص لازم نیست، جلسجو لازم نیست، و شک دارید که آیا مثلا موی گربه‌ای به لباس چسبیده است یا نه، نماز خوندن با اون اشکالی ندارد. اما بر فرض این که مثلا لباس رو گرفتید و موی گربه رو دیدید، گاهی وقتا ممکنه یه چیزی آدم میبینه مو هم هست ولی شک داره موی گربه است یا نه، اینجا هم باز نماز خوندن اشکال نداره. اما یه فرضش که آدم موی گربه رو به لباس ببیند و اینو بر ندارد و با همون نماز بخواند، این نماز باطله. الله الله.
بعضی از شرکت‌ها به علت نداشتن رقیب در عرصه داخلی کالای بیکیفیت را به مردم عرضه می‌کنند. آیا در این موارد ورود محصولات خارجی برای ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی از نظر فقهی کار درستی است؟ لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره توضیح بدید. پاسخ حجت الاسلام و مسلمین محمدی شیخ شبانی را در این باره بشنوید.
در این مسئله که مطرح کردید باید به مقررات و قانون کشور برگردیم. اگر وارد کردن محصولات خارجی برای ارتقاء سطح محصولات منع قانونی نداشته باشه اشکال نداره، اگر ممنوع باشه جایز نیست.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر مأموم از روی سهو پیش از امام جماعت به رکوع برود، در این صورت میتواند منتظر باشد تا امام به رکوع برسد؟ تکلیف این نمازگزار را با توجه به این وضعیتی که توضیح داده شد مشخص کنید. حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
اگر سهواً پیش از امام به رکوع برود به طوری باشد که اگر سر بردارد به مقداری از قرائت امام میرسد، در این صورت سر بردارد و با امام به رکوع برود و نمازش صحیح است. و اگر طوری باشد که اگر برگردد به چیزی از قرائت امام نمیرسد، بهترین است که قصد فرادا کند و نماز را تمام کند.
آیا مجازیم لباس آلوده به نجاست را در ماشین لباسشویی قرار بدهیم و شستشو شود و در این صورت پاک محسوب می شود یا خیر؟ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را شنیدید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات به این سوال:
ماشین های معمولی که یکی دو بار با مواد شوینده لباس هایی که درون اون ریخته شده را شستشو میدن و آخرین بار پس از زوال نجاست و از بین رفتن نجاست با آب خالص اونها را میشورن و بعد آب رو تخلیه میکنن، لباس هایی که شسته پاکه و ماشین لباسشویی هم پاک میشه. هرچند بهتره که قسمت نجس لباس قبلا تطهیر بشه و بعد از تطهیر در ماشین لباسشویی انداخته بشه.
آیا مجاز این پولی را که به عنوان صدقه کنار گذاشتیم استفاده کنیم یا آن را به دیگران قرض بدیم یا فقط باید به مستحق آن بپردازیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
صدقه به دو صورت محقق میشه. صورت اول اینه که مال رو به خود فقیر یا وکیل فقیر برسونه. صورت دوم اینه که اگر شخصی مؤسسه‌ای رو زده، متولی مثلا کمک به فقرا شده، خیریه‌ای رو زده، متصدی کمک به فقرا شده، ما به اون مؤسسه پول رو بپردازیم، تو صندوق اون مؤسسه بپردازیم. حالا فرق نمی‌کنه شخصیت حقوقی باشه یا شخص فردی باشه که اومده شخصا صندوق‌های رو آماده کرده برای کمک به فقرا. اگر در اون صندوقی که برای این کار مشخص شده پول رو قرار بده، خب این صدقه محقق شده. اما اینکه شخص الان دسترسی به فقیر نداره، الانم تو اون صندوق پولو نمیندازه، میذاره کنار که بعدن به فقیر برسونه، این هنوز صدقه محقق نشده. وقتی صدقه محقق نشده یعنی در ملک خود شخص هست و با بقیه اموالش هیچ فرقی ندارد و اختیارش با خود فرد هست.
خانم محترمی نوشتن: من فرهنگی بازنشسته هستم، چون پاداشمو گرفتم همه میگویند که مستطیع شدی و باید برای حج تمتع ثبت نام کنی. در صورتی که پسر مجرد در آستانه ازدواج دارم و برای ایشان باید هزینه کنم. با این توضیحات آیا حج تمتع بر من واجب است یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
تا
طبق قواعد اولیه شما این مبلغ رو وقتی مالک شدید مستطیع هستید و باید حج رو انجام بدید و فوری هم هست که باید ثبت نام کنید و حج رو مشرف بشید و این واجب رو انجام بدید و ممکن است این پاداشی که شما دریافت کردید به اندازه حج نشه، پس بنابراین واجب بر شما نیست مگر اینکه ازدواج فرزند شما شما رو به سختی بیاندازه و باید اونو به ازدواج و به زندگی مشترک وادار کنید و هزینه کنید. بنابراین اگر این امر باشد، بله، وظیفه دارید که شما بچه‌تون رو به همسری در بیارید و هزینه کنید برای ازدواجش و حج واجب بر شما واجب نیست.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمانی، لطفاً درباره نماز خواندن بر روی صندلی توضیح کامل بدید که این کار از نظر فقهی در چه موردی صحیح است. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره توضیح دادن.
این بحث نماز خوندن روی صندلی شرایطی داره، یعنی اگه شخص بتواند ایستاده نماز بخوند، فقط برای سجده به مشکله، اینجا باید ایستاده تکبیرت الاحرام بگوید، ایستاده حمد و سوره رو بخوند، این قیام متصل به رکوع اگر بتونه رکوع کنم انجام بده، چون نمیتونه رو زمین بشینه الان میتونه رو صندلی بشینه و در واقع سجده رو به صورت متعارف، یعنی پیشانی روی مهر باشه، دو دست هم کنارش باشه، نه اینکه با دستش مهر رو بگیره، ثابت باشه. اگر بتواند نوک انگشتان رو هم به زمین بزنه تا اون مواضع بیشتر روی زمین قرار بگیره، به طبع واجب هست. اگر نمیتونه ایستاده نماز بخونه و حتی نمیتونه روی زمین بشینه و سجده کنه، فقط روی صندلی میتونه این حرکات انجام بده، باید همونجوری که ازکن به صورت متعارف نشسته روی صندلی الله اکبر بگیره، حمد و سوره رو بخوند، رکوعش هم باید نصف میان همون حالت نشسته و حالت سجود باشه تا رکوع روی صندلی تحقق پیدا کنه. سجده رو به صورت متعارف، یعنی پیشانی روی مهر باشه، دو دست هم کنارش باشه، نه اینکه با دستش مهر رو بگیره، ثابت باشه. اگر بتواند نوک انگشتان رو هم به زمین بزنه تا اون مواضع بیشتر روی زمین قرار بگیره، به طبع واجب هست.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، گرامی و فرهیخته رادیو معارف. در ادامه خواندن کافی رسیده بودیم به باب و استواء العمل. در کافی جلد 3 صفحه 213 ادامه میدیم این باب رو با حدیث 4 این باب، که این حدیث هم سندش از افراد بسیار بزرگ شیعه و راویان عالم شیعه پر هست و سند بسیار خوبی. معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنن: کان علی ابن الحسین صلوات الله علیهما یقول. امام صادق میفرماین جدم امام سجاد علیه السلام این جمله رو می فرمود، یعنی یه بارم دوبار نه، چندین بار می فرمود. چه جمله ای؟ اینی لأحب ان اداوم علی العمل و این قل. من دوست دارم که بر عمل و کار و عبادتی که انتخاب کردم تا انجام بدم مداومت ورزم، گرچه کم باشه. یعنی افزایش و عمل زیاد و کار زیاد، عبادت طولانی یه مسئله است، مداومت بر اونم یه مسئله دیگه است. امام سجاد علیه السلام می‌فرمان من این دومی رو بیشتر دوست دارم، نه اینکه لزوما همه اعمال حضرت کم و اندک و قلیل بوده، نه، حضرت دعاهایی دارن 1 ساعت 3 ربع طول میکشه بخونید، ولی منظورشون اینه اونی که مهمتره مداومت برونه. یعنی اگر شما گفتید من از این به بعد میخوام نماز نافله بخونم، تا 1 سال رهاش نکنید. اگه میخواید بگید من میخوام مسجد برم، تا 1 سال رها نکنید حداقل. این تداومه، استمراره مهمتره، نه اینکه یه دفعه 20 روز روزه بگیرید بعد بره تا سال بعد. نه، اگه شما میخواید ماهی یه روزه بگیرید، هر ماه اینو بگیرید، یا از اول نیایید تو میدون، یا اگه اومدید تو میدون عمل رو ادامه بدید. حالا حدیث بعدی هم باز همین موضوع رو میگه با یه زبان دیگه. حدیث 5 چی هست؟ بازم این حدیث سندش از آدمای بسیار بزرگ شیعه توشون هست، مخصوصا خود محمد ابن مسلم که از امام باقر علیه السلام این حدیث رو نقل میکنن. ما اگه بخوایم 3 راوی خیلی بزرگ شیعه نام میبریم، یکیش محمد ابن مسلمه. ایشون از امام باقر علیه السلام اینجور نقل میکنن که کان علی ابن الحسین صلوات الله علیه ما یقول. حدیث قبلی رو امام صادق علیه السلام به امام سجاد علیه السلام نسبت میدادن، این حدیث رو امام باقر به امام سجاد، هر دو هم یه مطلبن ولی لسان روایت کمی فرق میکنه. خب امام سجاد علیه السلام چه میفرمودن؟ یا امام باقر علیه السلام، شما که فرزندشون بودید و در خونشون بودید میشنیدید چی میفرمودند؟ کان علی ابن الحسین یقول انی لأحب ان اقدم علی ربی و عملی مستبن. من دوست دارم وقتی بر خدای خودم وارد میشم، در برزخ، در قیامت، در بهشت، هر جا وقتی میرم اون دنیا، عمل من دارای استواء باشد. استواء یعنی اینور و اونورش مساوی باشه، امروز و فردا و پس فردا و پس این فردا یکی باشه. امروز اگه 17 رکعت نافله رو خوندم، 17 رکعت رو بخونم. اگه فردا 34 رکعت خوندم، پس فردا هیچی نخوندم، این خوب نیست. یا من از اول انتخاب میکنم 2 رکعت فقط نافله بخونم، امروز و فردا و پس فردا و پس این فردا هم همین مقدار باشه. من انتخاب میکنم فقط 17 رکعت واجب و منتها تو مسجد بخونم، نافله هم نمیخوام بخونم، ولی برم تو مسجد همیشه بخونم. هرچی رو که انتخاب کردید، فرق زیادی بین امروز و فردا، دیروز و فردا نباشد. عملی مستوین یعنی این، یعنی من مداومت بر یک عمل داشته باشم بدون افراط و تفرید، اعتدال کامل. این دوتا حدیثی که خوندیم تقریبا معناشون یکیه، اما آخرین حدیث باب شبیه اولین حدیث باب هست. اگه یادتون باشه در جلسه گذشته اولین حدیث مضمونش این بود، کسی که یک کاری رو به خودش لازم میکنه، یه اطاعتی، نافلهی، قرآن خوندنی، دعای کردنی، مسجد رفتنی، زیارت رفتنی، حداقل تا یک سال اونو نگه داره. این حدیث هم تقریبا همونه. سلیمان ابن خالد از امام صادق علیه السلام نقل میکنه به این شکل: ایاک ان تفرز علی نفسک فریضتن فتفارق حسنی عشره شهرا یا هلالا. مباد، یعنی از این بپرهیز که یه کار واجبی رو بر خودت واجب بکنی، بعد تا یک سال نشده از او جدا بشی. فتفارقها اثنی عشر شهرا، یعنی حتما تو این یک سال، تو این 12 ماه، هلالن و شهرن معناش یکیه، یعنی 12 بار هلال ماه رو ببینی میشه یک سال. مبادا تا یک سال سپری نشده شما از این کاری که بر خودت واجب کردی کنار بری، کنار بکشی. بعضیا اینو ناظر به نظر میدونن، ولی حالا نیازی هم نیست. آدم گاهی اوقات به خودش لازم میکنه، میگه من دیگه سیگار نمیکشم، من دیگه طرف دود و قلیون نمیرم، من دیگه طرف فلان دوست نابکار و ناباب نمیرم. مبادا تو این ماه پنجم هوس بکنه دوباره بره طرف دود، طرف دخانیات. نه، اگر چه کار واجب دیگری، چه کار عبادی، چه کار خوبی، هرچی به خودت لازم کردی، سعی کن این رو یک سال نگه داری. امیدوارم که همه ما مثل کسایی نباشیم که همیشه میگیم از شنبه شروع میکنیم، هیچ موقع شروع نمیکنیم، یا اگه شروع بکنیم خیلی زود خسته میشیم. همه شما رو به خدای بزرگ منان میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگر نه طاقت هجران ندارم، وگر نه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست ور نه، دلم در بند زلف توست ور نه، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی پایان ندارم.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و نکرم المؤمنون.